خط مکاتب کتاب بی صفحه 168 سطر 14 توسط استاد مروی شماره 245 مورخی 1973 سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والحاصل أن الأمر دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه. این مقداری از عبارتهای دیروز باقی مونده، اینا رو تطبیق بکنیم بعد بحث جدید رو انشاءالله آغاز بکنیم. عرض شد که بحث در صورت اول از صور بیع وقف است. مال وقفی مسئله صفتی برش عارض شده که به این شکل موجود انتفاع از او ممکن نیست. شیخ انصاری دو مطلب دارن در این بحث. مطلب اول این بود که جایز این مال موقوفه فروخته بشه، دو دلیل داشتن. دلیل اولشون گذشت، کلام در دلیل دومه. میفرماین والحاصل ان الامر دائر بین تعطیله حتی یتلف بنفسه. بله بله، از اونجا باقی مونده عبارت بسیار خوب. اون دو سه خط مربوط به بحث گذشته است. حالا خب اگه از اونجا مونده که تطبیق میکنه. ولی حاصل ان جواز بیعه هنا، دنباله دلیل اول میفرماین دلیل رو نتیجه گیری میکنن، قسمت جواب از حدیث وقف رو الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، میفرماین حاصل این است که جواز بیع مال موقوف در اینجا، یعنی در موردی که منجر به خرابی شده، ممکن نیست انتفاع به او، غیر مناف لما قصده الواقف، منافاتی ندارد با اون چرا که واقف قصد کرده در وقف خودش. واقف قصد کرده بود که این لجمیع البطون باشد، برای همه نسل ها باشه، حالا ممکن نیست برای همه نسل ها باشه، پس بنابراین این موقوفون علیهم، این نسل موجود با اجازه حاکم جنس رو می فروشن. در حقیقت حاکم متولی از سایر نسل ها می شود. فهو ملک للبطونه، این مال موقوفه ملک همه بطن هاست. یجوز لهم البیع، جایز است برای همشون فروختن این مال موقوفه در این صورت. اذا اجتمع اذن البطن الموجود، وقتی اذن نسل موجود جمع بشه با ولی سایر بطون، که ولی سایر بطون حاکم شهر و یا متولی هستش، علی اختلافی که خواهد آمد. خلاصه می فرماین موقوفون علیهم موجود با اجازه حاکم شهر بفروشن، با قصد واقف منافاتی نداره، چون واقف قصد کرده بود این مال بماند به شرطی سایر نسل ها استفاده کنن، حالا تبدیل میشه به جنس دیگر، سایر نسل ها استفاده می کنن. این خلاصه از قسمتی از دلیل اول. والحاصل اشاره به دلیل دوم است. می فرماین والحاصل ان الامر دائر، امر مال موقوفه به حکم عقل دائر بین این سه احتمال و سه مورد است. بین تعطیله حتی یتلف بنفسه، این مال موقوفه را رها کنن تا خودش نابود بشه، گوسفند ذبح شده رو بهش دست نزنن تا گوشت فاسد بشه از بین بره. و بین انتفاع البطن الموجود به، صورت دوم اینه که بطن موجود، نسل موجود انتفاع ببرن از او به اطلاف، به شکل دیگری که ممکن نیست ازش انتفاع ببرن، مثلا گوشت رو استفاده کنن بخورن تلفش کنن، یا مثلا حصیر رو تبدیل به خاکستر کنن، یا مثلا اون ستون شکسته مسجد رو بفروشن، یا مثلا ازش به عنوان هیزم استفاده کنن. اینم صورت دومه که بطن موجود، موقوفون علیهم موجود استفاده کنن. صورت سوم و بین تبدیلهی به ما یبقا و ینتفع به الکل، یا تبدیلش کنن به شکلی که باقی بماند، موقوفه جدید بخرن با پولش و همه ازش نفع ببرن. خب این سه حالت بیشتر نیست به حکم عقل. صورت اول، حالت اول، فرض اول میفرماین تضییع مناف لحق الله و حق الواقف و حق الموقوف علیه، این که بگذارن تا خودش تلف بشه منافی با حق الله، منافی با حق واقف، منافی با حق موقوف علیه هست. پس بنابراین عقل حکم میکند که حق ندارن بذارن خودش فاسد بشه، باید تبدیل به احسن کنن. همینجا دقت کنید، قبل از این که حکم فرض دوم و سوم رو بیان کنن میفرماین و بهی یندفع استصحاب المنع، با همین جواب ما دفع می شود استصحاب منع. از خارج دیروز توضیح دادیم بعضی استدلال کرده بودند که این مال موقوفه را نمیشه فروخت به خاطر استصحاب منع. میفرمایند از این استصحاب منع یه جواب همین جوابی است که الان گفتیم. این جواب حکم عقل است، عقل حکم عقل قطعی دارد که مال موقوفه باید تبدیل به احسن بشه. وقتی حکم عقل قطعی داریم نوبت به استصحاب نمی رسد. یک جواب از استصحاب. جواب دوم مضافاً الی کون المنع السابق، جواب دوم اینه که حکم به منع در سابق یه موضوعی داشت که حالا اون موضوعش عوض شده. در سابق که می گفتیم مال موقوفه رو نمیشه فروخت، مال موقوفه‌ای بود که همه بطون میتونستن ازش استفاده کنن، مال موقوفه‌ای بود که همه نسل‌ها میتونستن ازش استفاده کنن. حالا این موضوع تغییر کرده، استصحاب جاری نیست. مضافاً به کون منع سابق در ضمن وجوب عمل به مقتضای وقف بود، که اون مقتضای وقف چی بود؟ موضوع و مقتضای وقف این بود انتفاع جمیع البطون به عینه. مالی رو نمیشد فروخت، وقفی رو نمیشد فروخت که همه بطون به عین این موقوفه بتونن نفع ببرن. و قد ارتفع قطعا، این موضوع مرتفع شده، اگه این گوشت به این شکل بمانه نسلهای آینده نمیتونن استفاده کنن. پس حکم حرمت بیع هم برطرف شده. فلا یبقا، وقتی موضوع برطرف شد باقی نمیماند ماکان، حکمی که منعی که در ضمن این موضوع بود. موضوع برطرف شده، حکم برطرف شده، قابل استصحاب نمی باشد. این در پرانتز. حالا دوباره برمیگردم به همون جواب، به همون دلیل دومشون. سه فرض داشتیم. فرض اول این بود که بذاریم فاسد بشه، این که باطله. و اما ثانی، فرض دومی که بطن موجود ازش استفاده کنن، موقوفون علیه موجود تلفش کنن. اینم دو تا اشکال داره. اولا فمع منافاته لحق سایر البطون، این منافات داره با حق سایر نسلها، این تضییع حق بقیه موقوفون علیه است. موقوفون علیه می که در آینده میان حقی پیدا کردن به این مال موقوفه، شما حق اونا رو تضییع میکنید، میگید همین طائفه موجود حق دارن ازش استفاده کنن، دو جنس موقوفه رو تلفش کنن. پس اولا مع منافاتی با حق سایر بطون یستلزمو، اگر این گروه میتونن اتلاف کنن، اتلاف ملازمه با جواز بیع داره، یستلزم و جواز بیع بطن اول را، همین گروهی که الان هستن میتونن اونها هم بفروشن. از لا فرق بین اتلافی و نقله، زیرا فرقی نیست بین این که بتونن بخورن تلف کنن این گوشت رو از بین ببرن، یا به کس دیگه ببخشن یا بفروشن. پس اگه میتونن تلف کنن میتونن بفروشنش، مطلوب ما ثابت میشه. و ثالث، فرض دوم هم اشکال داشت، فرض سوم هو المطلوب. فرض سوم مطلوب است که بگیم باید به حکم عقل قطعی فروخته بشه، تبدیل به مال موقوفه دیگه بشه. در ضمن این بحث یک نعم دارن از خارج توضیح ندادیم، تطبیقش بکنیم به بحث جدید بپردازیم. نعم یمکنه ان یقال، ممکنه کسی در اینجا بگه آقا این مال موقوفه خودش قابل دوام نیستش، مال موقوفه ای که قابل دوام نیست، واقف میدونه که این گوسفند تا فوقش 10 سال 15 سال دیگه بیشتر زنده نیست، اینو وقف بر همه نسل ها کرده، خب کار اشتباهی کرده. در حقیقت عرض کنم حق سایر بطون رو، حق سایر نسل ها رو خودش قطع کرده است. پس بگیم همین بطن موجود، نسل موجود مالک میشوند، حق دارن برای خودشون بفروشن یا حق دارن خودشون استفاده بکنن. بعد میفرمایند فتأمل، که نه، در حقیقت مالک این نکته رو در نظر داره، واقف که درسته این گوسفند بعد از مدتی ممکنه تلف بشه، ولی میدانه که موقوفون علیهم میتونن تبدیلش کنن به یک جنس دیگر، لذا وقف بر همه نسل‌ها کرده، پس به مجردی که احساس کردن این مال موقوفه میخواد تضییع بشه، باید تبدیل کنن به عرض کنن مال موقوفه دیگر، یعنی تبدیل کنن به مال دیگری که او وقف حساب میشه. نعم یمکن ان یقال اذا کان الوقف، وقتی خود وقف مما لا یبقا، از چیزایی است که باقی نمیماند به حسب استعداد عادی خودش تا آخر بطون، این گوسفند یه جوری نیست که تا آخر نسلها باقی بمانه که بگیم وقف بر همه کرده، فلا وجه لمراعاته، وجهی نیست برای که بطون دیگه مراعات بشن به تبدیلی، به این که این مال رو تبدیل کنیم به ما یبقا لهم، به یک گوسفند دیگری که براشون باقی بمانه. فینتهی ملکو، پس ملک این موقوفه در حقیقت منتهی می شود الا من ادرکه، به اون موقوفون علیهمی که درک کردن آخرین زمان بقاء مال و موقوفه را. بگیم این گوسفند وقتی عمرش تمام شد داشت تلف می شد ذبحش کردن، ملک همون موقوفون علیهم بشه. فتعمل که نخیر، واقف مالیت و ارزش شی رو در نظر داشته، میدونسته قابل تعویض و تبدیله، این وقف بر سایر بطون کرده، هر بطنی که احساس کرد این مال داره ضایع میشود تبدیلش کنه به یک مال دیگر تا به عنوان مال موقوفه بماند. و کیف کان فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقه، حالا که قبول داریم بطون لاحقه حق دارن، فلا وجه لترخیص البطن الموجود، وجهی نیست برای که اجازه داشته باشن بطن موجود در تلف کردن مال موقوفه را، حق تلف کردن ندارن، باید فروخته بشه تبدیل بشه. و من ما ذکرنا یظهر ان الثمن على تقدیر البیع لا یخص به البطن الموجود. عرض شد که در صورت اول دو مطلب و دو بحث دارند شیخ انصاری. بحث اول این بود که مال موقوفه در این صورت قابل فروش است، میشه او رو فروخت، این رو ثابت کرد. مطلب دوم این است که ثمن و پولی رو که از فروش مال موقوفه به دست می آید ملک چه کسی است. در مسئله دو قول است. قول اول این است که ثمن و پولی که از فروش وقف به دست میاد در حکم مال موقوفه می باشد، به این معنا که این ثمن و پول ملک تمام نسل‌های موقوف علیهم است، نسل فعلی از درآمدش استفاده می‌کنند، به خود این ثمن و جنس دست نمی زنن، یعنی ملک اونها نیست، همینطور می ماند برای نسل بعدی. دلیل بر این قول این است که ما ثابت کردیم این سمن بدل موقوف است، پس بنابراین بدل تمام احکام مبدل را خواهد داشت، به این معنا که چنانچه اگر خود مال موقوف می بود این مال ملک فعلی بود برای نسل موجود موقوفون علی، و ملک شعنی و بالقوه بود برای نسلهای بعدی، و در حقیقت همه نسلها مالک این موقوفه بودن. هر نسل موجودی حق داشت منافعش رو ببره، درست همین حکم در بدلم هست. این سمن فرض کنید تبدیلش کردن به گوسفند دومی، این گوسفند دوم ملک است برای همه موقوفون علیهم، چه نسل حاضر چه نسلهای بعدی. در رابطه با این دلیل دو سؤال مطرح است. سؤال اول این است که می‌فرمایند این سمن و پول یا جنس ملک این موجودین است، این رو ما فهمیدیم یعنی چه، ولی این که میگید این سمن ملک نسل‌های بعدی است که هنوز وجود ندارند، خب یعنی چه؟ مگه ملک بدون مالک موجود معنا داره؟ بگیم این جنس ملک افرادیست که معدومند، وجود ندارند. شیخ انصاری می‌فرمایند اگه دقت کنید ما گفتیم این جنس برای موجودین ملک بالفعل است، برای معدومین ملک بالقوه است. یعنی معدومین نسل‌های بعدی این صلاحیت رو دارن که اگر وجود گرفتن مالک این جنس بشن. و این گونه ملک که بالقوه باشه نسبت به معدومین محظور عقلی نداره. سوال دوم، سائل سوال میکنه که این ملک بالقوه واقعیتی نداره، چیزی نیست. ملک بالقوه وجود خارجی نداره، پس بنابراین حکمی بر او مترتب نمیشه. شیخ انصاری جواب میدن که ملک بالقوه در ظرف خودش نحو وجودی داره، شاهد بر مطلب وقف واقف است. چطور خود شما با صراحت میگی وقتی واقفی زمینش رو برای سادات وقف میکنه، برای این ذریه که در آینده وجود میگیرند، مگه نمیگید واقف یه حقی قرار داده؟ همین حق و ملکی رو که در اصل وقف شما میگید برای این افراد وجود دارد، همین حق و ملک را در سمنم ما نسبت به معدومین قائل می باشیم. ملک بالقوه است، ضیق خناق، عبارت دیگری نداریم برای که تردیفش کنیم میگیم حقه، الا بعدن در قول دوم میاد بعضی ها تفاوت میذارن میگن او حق ملک نیست، ما از باب ضیق تعبیر میگیم، الا حق با ملک فرق داره. مگه وقت تملیکی طور نیست؟ همه جا ملکیت اینطور نیستش. آقا مالک، قاضی حجرش کرده، منعش کرده، صغیر مالک حجرش کردن، منعش کردن از تصرف. نخیر، ملکیت همه جا مرادف با جواز فروش نیست که. جواز فروشی که از احکام ملکیت است که گاهی شارع محدودش میکنه، میگه همچه حقی نداری. ملک تلق و غیر تلق قد گفتیم برای همین جاست دیگه. ملک تلق این جواز فروش داره، ملک غیر تلق این ملکیت هست جواز فروش نداره. علا ای حال، نه ببینید، واقف میگه ای رو وقف کردم برای ذریه از زهرا سلام الله علیها و نسلهای بعدشون تا روز قیامت. خب بحث اینه که شارع مقدس روایت نداریم الوقف علا ما یوقفها اهلها. خب نمیگیم نسل بعدی وقتی وجود گرفتن مالک بالفعل این موقوفه هستن؟ حرف اینه، غیر از این نیست. همین حرفایی رو که در اصل وقف میزنید در بدلش هم همین حرفا رو میگیم. ما اضافه برای یه چیزی اضافه نکردیم. شیخ انصاری میفرمان همون احکامی که اصل داره ما در اینجا میگیم، اگه اونجا اشکال دارید حرف دیگری. دقت کنید. و به عبارت اخرى مرحوم شیخ میفرمایند در مال موقوف چه اصلش و چه بدلش دو گروه شریکن، یکی موقوف علیهم که الان هستن و یکی موقوف علیهم که در آینده میان. اگر شما میگید میشه حق موقوف علیهم آینده را در اختیار این موجودین بگذاریم، خب برعکسش هم میتونیم بگیم. میتونیم بگیم منافع این سمن را به افراد موجود ندهن نگه داریم برای افرادی که بعدن وجود میگیرن، در حالی که این کلام رو هیچ کس قبول ندارن. پس نتیجه این که این بدل موقوفه ملک است برای همه موقوفون علیهم، چه کسانی که هستن و چه نسلهایی که در آینده خواهند آمد. این یک قول در مسئله. قول دوم برسیم. و مما ذکرنا یظهر ان الثمن علی تقدیر البیع. مطلب دوم از ما ذکرنا ظاهر شد که ثمن بر تقدیر فروش عین موقوفه لا یخص به البطن الموجود، اختصاص ندارن به این ثمن بطن موجود، یعنی این ثمن رو نمیدن به همین موقوفون علیهم موجود بگن شما مصرف کنید، بلکه اینم مثل خود مال موقوفه در حقیقت وقف می باشد برای همه نسل ها. وفاقا لما تقدم ممن یظهر منه ذلک، مثل علامه، ولدش، اسکافی، شهیدین، محقق ثانی. و حکی از تنقیح و مختصر و مجمع الفائده همین قول. مختصر طوری که ذهنم هست مال صاحب کتاب تنقیح هست، هر دو مؤلفش یکیه. تنقیح مال کی بود؟ التنقیح رائع مال فاضل مقداد، رائع التنقیح رائع مال فاضل مقداد. خب بسیار خوب، یه قول پس بنابراین سمن اختصاص به بطن موجود نداره، مال همه بطونه. چرا؟ دلیلش اینه لقتضاء البدلیت ذالک، چون معنای بدلیت همینه، بدل به جای مبدل است، یعنی تمام احکام او رو داره. فإن المبيع إذا كان ملكاً، مبيع و اصل مال موقوفه، وقتی ملک برای موجودین بود بالفعل و ملک برای معدومین بود بالقوه، کان الثمن كذلك، ثمنش هم همین طوره. فإن الملكيه، ملکیت اعتبار عرفی و یا شرعی است که ملاحظه می کند او را معتبر و اعتبار کننده در وقت تحقق اسبابش. وقتی اسباب ملکیت محقق شد، معتبر و ملاحظ او را لحاظ می کند. اینجا هم عرض کنم که شارع مقدس یا عرف لحاظ می کنند که این جنس بالفعل ملک موجودین است و بالقوه ملک نسلهای بعدی است. فکما ان الموجود مالک له فعلا مادام موجودن به تملیک الواقع، چنانچه این موقوفون علیهم موجود مالک اون مال موقوف هستن فعلا مادامی که موجود هستن به سبب تملیک واقف، چون واقف اونا تملیک کرده مالک مال موقوفن. فکذالک المعدوم مالک له شأنن، نسلهای معدوم هم مالک مال موقوف هستن شأنن و بالقوه به مقتضای تملیک واقف. سوال اول، و عدم و تعلق الملک للمعدوم، این که ما بگیم ملک تعلق به معدوم نمیگیره، بگیم یک کسی که وجود نداره ملکیت داره، یک غلطه. یه حرف انما هو فی الملک الفعلی، در ملک فعلی حرف قبوله، لشعنی ملک بالقوه مشکلی نداره، مالک نباشه ولی بالقوه عرض کنم که مالک این شی باشه، یعنی وقتی وجود گرفت ملکیتش فعلی بشه. بله خب، و دعوا تعقل الملک للمعدوم، نه تعقل نه تعلق، تعقل یعنی تصور نمی شود، عقلی نیستش. سوال دیگه؟ بله، لشعنی ملکیت شعنی، حتی ثانی مگه در عبارتی باشه، یعنی اون ملکیت دوم که همون ملکیت شعنی و عرض کنم که بله ملکیت مطلق نه ملکیت فعلی، خلاصه بالقوه. و دعوا سؤال دوم، ان الملک الشعنی لیس شیئا محققا موجودا یکذبها انشاء الواقع، دعوای این که ملک شعنی که شیء محقق موجود نیست، ملک شعنی چیزی نیست که بگید حکم داره، یکذبها این دعوا رو تکذیب میکند انشاء واقف مرون ملک شعنی را. چطور واقف در اصل مال موقوفه میگید ملک شعنی رو انشا کرده که انشایی للملک الموجود، مثل این که ملک موجود رو انشا کرده جنسش رو تملیک کرده به ذریه‌ای که هنوز وجود ندارن، همون انشاء واقف رو در این بدل هم بگید، چنانچه اونجا ملک انشایی درسته اینجا هم ملک انشایی باید درست باشه. فلو جازه، اون به عبارت اخرای توضیحات رو وارد می شوند و به عبارت اخرا می فرماین این مال موقوفه ملک دو گروه هست، شما می خواهید یک گروه رو محروم کنید، معدومین رو محروم کنید، اگه محروم کردن اونها درسته ما هم از این طرف میگیم می تونیم بگیم این مال موقوفه موجودین رو محروم کنیم ملک معدومین باشد. فلو جاز ان تخرج العین الموقوفه الى ملک الغیر بعوضن، اگر جایز باشد این که خارج شود عین موقوفه به ملک غیر، این عین موقوفه به ملک غیر در بیاد، از ملک افراد خارج بشه به یک عوضی، به یک ثمنی که داخل نشود در ملک معدوم، این ثمن خود گوسفند ملک معدومین بوده، گوسفند رو بفروشیم ثمنش در جیب اون معدومین نرود الان نهج دخول المعوض، به اون شکلی که اصل معوض و مبیع و گوسفند ملک اونا بوده ثمن ملک اونا نشود. خب جاز ان نخرج به عوضن لا یدخل، جاز ان نخرج به عوضن لا یدخل فی ملک الموجود، ما از این طرف میگیم جایز است این که خارج کنیم مال موقوفه رو از جیب موجودین به یک سمن و عوضی که داخل نشود اون سمن و عوض در ملک موجودین، ما میگیم مال موقوفه رو بفروشیم سمنش در ملک موجودین داخل نشود، فقط اختصاص به معدومین داشته باشد، در حالی که کسی این تفصیل رو نمیتونه قائل بشه. پس نتیجه میگیریم موجودین و معدومین هر دو حقی دارن، باید از سمن به حقشون برسن. و الیه اشاره شهید، و به همین معنا اشاره کرده مرحوم شهید در فرع آتی و صورت دوم، حیث قاله، ایشون فرموده است انهو یعنی سمن، مرحوم شهید فرموده سمن سار مملوکن على حد الملک الاول، سمن مملوک میشه مثل ملک اول، مثل مال موقوفه. مال موقوفه ملک چه کسانی بود، به چه شکلی بود، سمن هم همون طوره. چرا؟ اذ یستحیل ان یملک الا علی حده، محال است که سمن در تحت مالکیت در بیاد نه به شکل مسمن، محاله که مسمن از جیب 500 نفر خارج بشه سمن بیاد تو جیب 200 نفر داخل بشه، نه، مسمن رو هر کسی مالک بوده، به هر شکلی مالک بوده، سمن رو به همون شکل مالک هستن، خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدمه. دقت بفرمایید. قول دوم در مسئله این است که ثمن مال موقوفه فقط ملک موجودین است و بس، افراد معدوم مالک این ثمن نمی باشد. این قول رو محقق اول در کتاب شرایع انتخاب نموده است. دلیل ایشون بر این مدعاشون این است که می‌فرمایند اگر ما دلیل لفظی می داشتیم که این پول بدل از موقوف است، ما به اطلاق این دلیل عمل می کردیم، می گفتیم بدل به جای مبدل است در همه احکام، ولی فرض این است که دلیل ما بر جواز فروش و بدلیت دلیل لبی هست، یا اجماع است یا دلیل عقل است. دلیل لبی قدر متیقن داره و اطلاق نداره. قدر متیقن این است که مالکین موجود سمن رو ببرن، و افراد معدوم مالکیتشان سمن را نیاز به دلیل داره. دلیلی بر این مسئله نداریم، میگیم این مال و ثمن ملک موجودین است. و این که شما گفتید با بتون بعدی حق دارن، در خود مال موقوف بله اونا حق دارن، ولی ثبوت حقشون نسبت به ثمن بلا دلیل است. ما دلیل خاص نداریم که در ثمنم بتون بعدی حق دارن، چون دلیل نداریم حکم میکنیم که ثمن ملک موقوف علیه فعلی و موجود میباشن. جواب دارن شیخ انصاری که خواهد آمد. بسیار خوب، پس اجماع و عقل دال بر جواز فروشه. از این طرف یقین داریم مالکین فعلی که مالک این مال موقوف هستن، یکی شکی نیست که مالک هستن. حالا جواب میرسیم. خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدمه، مرحوم شیخ فرمودن این ثمن ملک همه موقوفون علیهم است، در حالتی که خلاف حاصل است برای ظاهر بعضی از عبارتهای متقدمه. واختاره المحقق فی الشرایع، همین خلاف قول ما رو اختیار کرده محقق اول در کتاب شرایع در دیه عبد موقوف مقتول. عبدی وقف شده برای خانه خدا، عبد رو فروختن، این عبد وقتی که عرض کنم دیهش رو بهش بدهن، گفتن ملک اون افراد موقوفون علیه موجود می شود. ولعل وجهه، شاید دلیل شیخ انصاری می فرمان این است، ان الوقف ملکون، اینه که یقین داریم وقف ملک برای بطن موجود است. دلیل رو اگر به اون بیان ما ذکر میکردن بهتر بود. ابتدایشون مطالب لاحقه رو ذکر میکنن، بعد اصل دلیل رو مطرح میکنن. وقف ملک بطن موجود است، غایت الامر تعلق حق بطون لاحقه به این وقف است. ما قبول داریم بطون لاحقه نسبت به این خود عین موقوف حقی دارن. فاذا فرض جواز و بیعه، حالا که فرض کردیم جایز بیع این مال موقوفه، انتقل از ثمن، ثمن منتقل می شود الی من هو مالک له فعلا، به کسی که فعلا مالکه، که همین بطن موجود باشه. ولا یلزم من تعلق الحق به عین المبیع، لازم نمیاد از تعلق حق معدومین به عین مبیع، به خود مال موقوفه، تعلقه به ثمنه، این که حق اونا به ثمنم تعلق بگیره. ولا دلیل علیه، دلیلی بر این مطلب نداریم. و مجرد البدلیت لا یوجب ترتب جمیع اللوازم، مجردی که شما به حکم اجماع و عقل میگید این ثمن بدل از مال موقوف است، یعنی بدلیت رو میگید، میگید میتونید مال موقوفه رو بفروشه، مجرد بدلیت به حکم عقل یا به اجماع باعث نمیشود ترتب جمیع لوازم را. از لا عموم لفظی یقتضی البدلیه، زیرا ما عموم لفظی که نداریم اقتضا کند بدلیت و تنزیل را. دلیل لفظی نداریم که بگه وقف رو بفروش پولش بدل از مال موقوفه است. بل هوه، بلکه این مال بدل است در ملکیت، و اون چه که تابع ملکیت است من حیث هو ملکون، نسبت به ملکیت فعلیه بدل تابع مبدل است یقینا قدر متیقن. پس بنابراین مالک نسل موجود فعلی خواهد شد، ملکیت نسبت به نسل معدوم دلیلی برش نخواهیم داشت. جواب شیخ انصاری خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله.